ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
گرد همایی معاونین اجتماعی استانها و پلیس‌های تخصصی ناجا با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی.
راهیابی 19 اثر به بخش 40 سالگی 37 جشنواره تئاتر فجر
و انتشار فراخوان نمایش‌های بازار جشنواره جهانی فیلم فجر. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان فرهیخته، خبرهای نیمروزی رادیو فرهنگ را خانم بیرانوند و من حیدری به آگاهی می‌رسانیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر مبارزه با قاچاق محصولات فرهنگی گفت بیش از 1,000,000 کتاب قاچاق با کمک نیروی انتظامی کشف و ضبط شد. سید عباس صالحی در گرد همایی معاونین اجتماعی استانها و پلیس‌های تخصصی همچنین بر افزایش نظارت بر تبلیغات مؤسسات کنکور با همکاری صدا و سیما و آموزش و پرورش خبر داد. فرمانده ناجا نیز در این همایش بر لزوم حضور پلیس در فضای مجازی تاکید کرد و گفت در 700 مرکز مشاوره و مددکاری بیش از 70% از شکایات ختم به صلح شده است. گزارش همکارم حنیف پیافری.
21 گرد همایی معاونین اجتماعی استانها و پلیس‌های تخصصی با حضور مسئولان نیروی انتظامی و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ستاد فرماندهی ناجا برگزار شد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه این همایش به همکاری وزارت ارشاد و نیروی انتظامی در زمینه‌های مختلف اشاره کرد و گفت بیش از 1,000,000 کتاب قاچاق در ماه‌های اخیر با کمک نیروی انتظامی کشف و ضبط شد.
اتفاق خوب همین اکتشاف و کشفیات اخیر چند ماه اخیر بود که بیش از 1,000,000 کتاب قاچاق توسط کار مشترکی که صورت گرفت و مسیری که نیروی انتظامی طی کرد و همکاری هایی که صنف نشر و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام دادن اتفاق افتاد.
سید عباس صالحی همچنین بر حمایت این وزارتخانه از فیلم هایی خبر داد که در زمینه پیشگیری از جرم و کاهش آسیب های اجتماعی کمک میکنند. صالحی در ادامه بر افزایش نظارت بر تبلیغات مؤسسات کنکور اشاره کرد و از برنامه‌ریزی های سازمان ها و نهادهای مرتبط برای دستبندی و نظم بخشی در این زمینه خبر داد.
کار در واقع چند جانبه‌ای داره اتفاق میفته. از یک طرف در فضای صدا و سیما و رسانه‌ها بحث تبلیغات و کنکوری به فضای حداقلی تری رسیده و یک نگاه مدیریت شده بر فضای تبلیغات و کنکور داره اتفاق میفته. همچنین در حوزه انتشارات کمک درسی و مجموعه کسانی که در حوزه کمک آموزشی های کنکوری دارن کار میکنن، جلساتی رو ما با وزارت آموزش و پرورش تنظیم کردیم، ابتدا در حد کارشناسی و بعد هم ان شاء الله در شکل نهایی‌تر که مشخص‌تر با مسئله پدیده کنکور در ارتباط با انشاءات کمک درسی برخورد بکنیم.
فرمانده ناجا هم در این همایش با اشاره به اعتماد مردم به نیروی انتظامی بر بکارگیری همه ظرفیت‌ها برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی تاکید کرد. سردار اشتری با اشاره به لزوم حضور پلیس در فضای مجازی گفت در 700 مرکز مشاوره و مددکاری بیش از 70% شکایات ختم به صلح شده است.
در 9 ماه امسال 384,000 پرونده به دول مشاوره واصل شده که حدود 70% اونها منجر به مصالحه شده. پس آموزش های همگانی، ارائه مشاوره های یکی از وظایف اصلی معاونت اجتماعی در استان ها هست و به این امر به الحمدلله پرداخته شده و یکی از برنامه های ما برای سال آینده اینه که اکثر کلانتری هامون انشالله از عزیزان مشاورمون حضور داشته باشند.
اضافه می کنم بر اساس تفاهم نامه‌ای که بین وزارت ارشاد و نیروی انتظامی امضا شد، قرار است وزارت ارشاد ظرفیت رسانه های تحت نظر خود رو برای معرفی مرکز مشاوره و مددکاری ناجا و همچنین تولید محصولات فرهنگی برای پیشگیری از جرم در اختیار نیروی انتظامی قرار دهد.
توجه به کودک و نوجوان از ویژگی‌های بارز جشنواره امسال هنر مقاومت است. مسعود نجابتی دبیر کل پنجمین جشنواره هنر مقاومت در مراسم رونمایی از پوستر این جشنواره گفت 24 بهمن از 40 نفر از هنرمندان شاخص این جشنواره تقدیر خواهد شد.
این جشنواره در 10 رشته پوستر، تبلیغات شهری، کارتون و کاریکاتور، تصویرسازی، تایپوگرافی، عکاسی، گرافیک متحرک، پرچم و کتیبه و طراحی صنعتی برگزار شد. فراخوانش مرداد ماه اعلام شد. از 4 بهمن رسما نمایشگاه آغاز به کار خواهد کرد و در 24 بهمن هم انشاءالله ما مراسم تقدیر از برگزیدگان این جشنواره که 40 نفر از هنرمندان شاخص انقلاب که تو این جشنواره خوش درخشیدن معرفی خواهند شد. همزمان با تقدیر از برگزیدگان جشنواره ما تقدیر ویژه از 6 هنرمند برتر هنر انقلاب و پیشکسوتان هنر انقلاب رو در برنامه داریم که انشالله در همون روز 24 اتفاق خواهد افتاد. مراسم در محل کانون پرورش فکری کودک و نوجوان واقع در خیابان حجاب سالن شماره 2 خواهد بود.
دبیر کل پنجمین جشنواره هنر مقاومت افزود همزمان با برپایی این نمایشگاه آثار هنرمندان در سایت هنر مقاومت، سایت ها و نمایشگاه های بسیج، سایت راسخون، فضاهای نمایشگاهی آستان قدس رضوی و فضاهای تشکل های مردمی نمایش داده خواهد شد.
نوید رو هم میدم که همزمان با برگزاری نمایشگاه فایل ها با کیفیت بسیار بالا از طرق مختلف در خدمت علاقه‌مندان قرار میگیره. علاوه بر سایت هنر مقاومت تمام رده های سازمان بسیج مستضعفین در فضای مجازی فضای واقعی آثار رو اکران خواهند کرد. سایت راسخون هم اعلام آمادگی کرده که آثار رو بارگذاری کنه با کیفیت بالا و برای دانلود در اختیار علاقه‌مندان قرار بده. آستان قدس رضوی در فضاهای نمایشگاهی خودش در شهر مشهد اعلام آمادگی کرده که فایل ها در اختیارشون قرار گرفته. تمام شعبات حوزه هنری بسیج هنرمندان و باز در تلاشیم که از تمام ظرفیت های موجود فضاهای حتی تشکل های مردمی بتونیم بیشترین بهره رو ببریم و اون نیتی که داشتیم که این آثار به شکل گسترده دیده بشه و در زندگی مردم حضور پیدا کنه رو انشاءالله به لطف خدا و به کمک عزیزان و سازمان ها رقم بزنیم.
19 اثر به بخش 40 سالگی جشنواره تئاتر فجر راه یافت. بنابر اعلام دبیرخانه 37 جشنواره بین المللی تئاتر فجر، این آثار در قالب‌های مختلف صحنه‌ای، خیابانی و دیگر گونه‌های اجرایی در بخش 40 سالگی انقلاب اجرا خواهد شد. 37 جشنواره بین المللی تئاتر فجر به دبیری نادر برهانی مرند از 22 بهمن تا 4 اسفند برگزار می‌شود.
آثار بخش نهایی جشنواره هنرهای تجسمی فجر در 9 رشته معرفی شد. بنابر اعلام دبیرخانه 11 جشنواره هنرهای تجسمی فجر، بیش از 600 اثر از حدود 490 هنرمند در رشته‌های نقاشی، تصویرسازی، خوشنویسی، کارتون و کاریکاتور، عکاسی، مجسمه، نگارگری، گرافیک و هنرهای جدید به این دوره از جشنواره راه یافت. بنابراین اعلام بیشترین آثار راه یافته از رشته های نقاشی با 105 اثر، تصویرسازی با 82 اثر و خوشنویسی با 74 اثر است. اسامی آثار راه یافته به این نمایشگاه در سامانه اینترنتی جشنواره در دسترس علاقمندان و شرکت کنندگان است. بنابر اعلام دبیرخانه جشنواره، اطلاعات مربوط به رشته سرامیک نیز به زودی اطلاع رسانی خواهد شد. 11 جشنواره هنرهای تجسمی فجر با دبیری ابراهیم حقیقی بهمن ماه برگزار می شود.
فراخوان نمایش های بازار جشنواره جهانی فیلم فجر منتشر شد. این بخش برای معرفی تولیدات 1 ساله سینمای ایران به مهمانان، خریداران، مدیران جشنواره های جهانی و نمایندگان شرکت های پخش بین المللی حاضر در این رویداد راه اندازی شده است و امکان نمایش فیلم ها روی پرده بزرگ را فراهم می کند. متقاضیان تا 10 اسفند مهلت دارند با مراجعه به پایگاه اینترنتی جشنواره اثر خود را ثبت کنند. شرایط شرکت در این بخش از جشنواره نیز در این پایگاه بارگذاری شده است. سال گذشته بیش از 700 مهمان جهانی از این بخش استقبال کردند و 41 فیلم بلند ایرانی در کنار 19 فیلم کوتاه از فیلمسازان کشورمان به نمایش درآمد. 37 دوره جشنواره جهانی فیلم فجر از 29 فروردین تا 6 اردیبهشت 1398 به دبیری رضا میرکریمی در تهران برگزار می شود.
مهلت ارسال آثار به 12 جشنواره بین المللی فیلم صد تا 10 بهمن تمدید شد. این جشنواره اسفند امسال به همت حوزه هنری و با موضوع اخلاق و سبک زندگی در دو بخش مسابقه و مسیر تجربه برگزار می شود. بخش مسابقه سینمای جهان نیز صرفاً برای حضور شرکت کنندگان غیر ایرانی پیش بینی شده است. علاقمندان به شرکت در این جشنواره می توانند فیلم‌های 100 ثانیه‌ای خود را در قالب فیلم‌های مستند، داستانی و پویانمایی به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
تجلیل از صدا پیچه پدرخوانده در 37مین جشنواره فیلم فجر. خسرو شاهی، دوبلور و مدیر دوبلاژ سرشناس ایرانی از جمله سینماگران است که در جشنواره فجر امسال از وی تجلیل می شود. خسرو شاهی تاکنون سرپرست گویندگان بیش از 86 فیلم سینمایی بوده و صدا پیچگی او برای بازیگرانی همچون آلن دلون، آل پاچینو، آمیتاب ماچان و دستین هافمن خاطر انگیز است. از جمله وی صدا پیشگی آل پاچینو در سگانه پدرخوانده را بر عهده داشته است.
شرایط استفاده از کتابخانه ملی در نوبت شب اعلام شد. بر اساس اعلام حوزه ریاست کتابخانه ملی، فقط دانشجویان دکترا می توانند در نوبت شب به کتابخانه ملی مراجعه کنند. نخبگان علمی و فرهنگی هم بعد از ارائه مدارک و مستندات از طریق تارنمای کتابخانه ملی به نشانه NLAI.IR می توانند در این نوبت از امکانات کتابخانه بهره مند شوند. نوبت شب کتابخانه ملی ایران از ساعت 22 آغاز می شود و تا 7 بامداد ادامه دارد.
مستند دیدار شاعران آیینی با رهبر انقلاب در شبکه قرآن. همزمان با فرارسیدن ایام فاطمیه، برنامه جدید نخ تسبیح قطره‌ها به تهیه کنندگی و کارگردانی سید محمد قاسمیان روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما می روند. این برنامه با ساختاری مستند گزارشی اشعاری را که شاعران آیینی در وصف حضرت زهرا سلام الله علیها در محضر مقام معظم رهبری قرائت کردند به تصویر می کشد. نخستین قسمت نخ تسبیح قطره‌ها امروز ساعت 11:15 از شبکه قرآن و معارف سیما پخش شد و ساعت 16:35 بازپخش خواهد شد.
معاون پژوهشی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی درگذشت. احمد فضائلی، معاون پژوهشی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس سابق دانشگاه امام حسین، دیشب در 64 سالگی بر اثر ایست قلبی دار فانی را وداع گفت. مرحوم فضائلی همچنین در سالهای دفاع مقدس مسئول آموزش کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود. مراسم تشییع پیکران مرحوم فردا از ساعت 8:30 بامداد از مقابل مسجد پیامبر اعظم در شهرک شهید محلاتی تهران انجام خواهد شد.
از سراسر گیتی
مراسم یادبود شهدای سانحه هوایی بوئینگ 707 نیروی هوایی ارتش با حضور مسئولان لشکری و خانواده‌های شهدا در مسجد النبی ستاد نیروی هوایی ارتش برگزار شد.
ثبت نام ششمین آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی کشور از فردا آغاز می‌شود. برگزاری این آزمون به جهاد دانشگاهی واگذار شده است و قرار است 20 دستگاه اجرایی نیروهای خود را از این طریق استخدام کنند.
مصرف گاز در کرمانشاه رکورد زد و به مصرف روزانه 14 میلیون متر مکعب رسید. مدیر عامل شرکت گاز استان کرمانشاه گفت با توجه به تمهیدات پیش بینی شده، با وجود سرما مشکلی در تامین گاز این استان ایجاد نشده است. در همین حال مدیر عامل سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت گفت متاسفانه مصرف انرژی در ایران از چین با جمعیت 1.5 میلیارد نفری پیشی گرفته است.
پلاسکوی جدید مهر 99 به کسبه تحویل داده می شود. رئیس سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی گفت گودبرداری و پیریزی ساختمان پلاسکوی جدید آغاز شده و قرار است از ابتدای سال آینده نصب اسکلت فلزی شروع شود.
رئیس دفتر سیاسی حماس در پیامی به نخست وزیر مالزی از اقدام وی در ممانعت از ورود ورزشکاران صهیونیست به این کشور قدردانی کرد. ورزشکاران صهیونیست قصد داشتند برای شرکت در مسابقات جهانی شنا وارد مالزی شوند.
وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 48 نفر از طالبان در عملیات هوایی و زمینی نیروهای ارتش در استان بادغیس افغانستان خبر داد.
خروج انگلیس از اتحادیه اروپا به بحرانی تمام‌عیار برای این کشور تبدیل شده و اختلافات را در درون حاکمیت بریتانیا تشدید کرده است. قرار است دوشنبه طرح جایگزین ترزا می به مجلس ارائه شود. در همین حال رؤسای جمهور آلمان و ایتالیا از لندن خواستند درباره بن‌بست فعلی برگزیت شفاف عمل کند.
انفجار یک لوله گاز در مکزیک منجر به کشته شدن حداقل 20 نفر شد. تعداد مجروحین این حادثه تاکنون بیش از 70 نفر گزارش شده است.
و صدها پرواز در فرودگاه بین المللی شیکاگو آمریکا به علت بارش شدید برف لغو شد.
ثبت نام در رشته‌های بدون آزمون کنکور از امروز آغاز می‌شود. بر اساس مصوبات شورای سنجش و پذیرش دانشجو، حداقل 85% از ظرفیت پذیرش دانشجو در همه زیرنظام‌های آموزش عالی باید صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی با ملاک معدل کتبی دیپلم و بدون نیاز به شرکت در کنکور انجام شود. به گفته سخنگوی سازمان سنجش، داوطلبان از امروز می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی دانشگاه مورد نظر درخواست پذیرش خود را ارائه و مدارک را تحویل دهند. حسین توکلی با بیان این که پذیرفته شدگان از بهمن ماه مشغول به تحصیل خواهند شد افزود:
متقاضی پذیرش بهمن ماه 1397 ضرورت دارد از روز شنبه 29 دی ماه 97 لغایت روز چهارشنبه 10 بهمن ماه 97 برای پذیرش به سایت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی پذیرنده که در اطلاعیه های سازمان سنجش آموزش کشور منتشر می شود مراجعه نمایند.
اینا شامل دانشگاه آزاد هم میشه؟
بله دیگه، دانشگاه آزاد هم همزمان با سایر دانشگاه ها همین وضعیت رو داره.
اگه فرد توی یکی از این دانشگاه ها پذیرفته بشه میتونه توی آزمون سراسری 98 شرکت بکنه؟
بله، هیچ مانعی نداره. پذیرش دانشجو در رشته محل‌هایی که صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی دانشجو می‌پذیرند مستقل از کنکور انجام خواهد شد. داوطلبان می‌توانند به چندین دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی موجود در اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درخواست پذیرش ارائه دهند و در نهایت هم فقط می‌توانند در یکی از کد رشته محل‌هایی که با پذیرش آنان موافقت شده ثبت نام و ادامه تحصیل دهند.
مرحله نخست انتخابات 3 عضو شورای عالی آموزش و پرورش از امروز آغاز شد. این 3 عضو را تا پیش از این وزیر آموزش و پرورش منصوب می‌کرد. اصغر حسیری رئیس ستاد راهبردی انتخابات شورای عالی آموزش و پرورش در این باره به همکارم علی نیا گفت:
انتخابات 3 عضو شورای عالی آموزش پرورش از بین معلمان و مدیران مدارس از امروز تا 4 بهمن ماه ادامه داره. یعنی همکاران فرهنگی من میتونن وارد سایت بشن و به عنوان کاندیدا ثبت نام کنن. تو این یک هفته هم زمان ثبت نام است، هم زمان تبلیغ عزیزانی که به عنوان کاندیدا نام خودشون رو ثبت کردن.
سایت معرفی میکنی؟
سایت آموزش پرورش media.ir یا سامانه وزارت آموزش پرورش وارد بشن و اپلیکیشن سینا رو نصب کنن، با وارد کردن کد پرسنلی و کد ملی خود وارد پروسه انتخابات میشن. بعد از اینکه وارد شدن رزومه و مشخصات خودشون رو ثبت میکنن و میتونن با مدت 1 هفته در اون سامانه تبلیغ کنن.
شرط خاصی داره برای شرکت کردن تو این انتخابات؟
کسانی که حداقل فوق لیسانس مدرک دارن با سابقه حداقل 12 سال و حداکثر 31 سال میتونن تو این انتخابات کاندیدا بشن.
اولین بار این اتفاق میفته؟
اولین بار در سطح کشور این اتفاق میفته.
در نهایت اگر این 3 نفر انتخاب شدن و رأی آوردن، قراره چه اتفاقی چه کاره بشن؟
اینا به عنوان عضو شورای عالی آموزش پرورش از طرف وزیر محترم معرفی میشن به ریاست محترم جمهور، با ابلاغ ریاست محترم جمهور 4 سال عضو شورای عالی آموزش استانانش. انتخابات دو شکله، اول به صورت استانی است، هر استان سهمیه خاص خودش داره، حداقل 3 نفر و حد اکثر 9 نفر استانها میتونن انتخاب بشن، در مجموع 347 نفر انتخاب میشن از سوی فرهنگیان. در مرحله دوم بین این 347 نفر 3 نفر انتخاب میشن برای عضویت در شورای عالی آموزش پرورش.
تسهیلات ترجیحی بانکی به شرکت‌های دانش بنیان تولیدی اختصاص یافته است. رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به خدمات و تسهیلات این صندوق به شرکت‌های دانش بنیان گفت: صندوق نوآوری و شکوفایی تسهیلات ترجیحی بانکی با نرخ 11% در اختیار شرکت‌های دانش بنیان قرار می‌گیرد. علی وحدت افسود:
صندوق نوآوری و شکوفایی بر اساس قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان تشکیل شده و فعالیت و نقش اصلیش قراره که این باشه که بحث تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان رو برای شکل‌گیری و توسعه فعالیت‌هاشون داشته باشه و تو این راه از ابزارهای مالی مثل تسهیلات مالی، تسهیلات به شکل وام یعنی با نرخ ترجیحی، بحث ضمانت‌نامه و پوشش ریسک و مبحث سرمایه‌گذاری که می‌تونه به فعالیت‌های شرکت کمک بکنه و توسعه بده. الان تسهیلات متنوعی رو برای شرکت‌ها در نظر گرفته و انجام میده، از تسهیلات به شکل قرض الحسنه برای نمونه سازی تا تسهیلات به شکل سرمایه درگردش، تسهیلات ایجادی برای تولید انبوه و انواع و اقسام تسهیلات، نزدیک به 20 خدمت این تسهیلاتی است که به شرکت‌ها داده میشه و با نرخ ترجیح 11% تقریبا، به اضافه ابزارهایی برای توسعه بازار شرکت‌ها و این تسهیلاتی به شکل که میتونه کمک بکنه برای اینکه فعالیت‌های شرکت‌ها در یک بازار مطمئن شکل بگیره و خریدار مطمئن باشه که میتونه به محصول برسه و کسر نقدینگیش رو از این طریق جبران بکنه و اینکه بتونیم تا چند برابر سرمایه‌شون بهشون تسهیلات با نرخ ترجیحی جدی بدیم، به اضافه خط اعتباری که این دوستان بتونن با این ظرفیت نیازهای شرکت‌ها رو پوشش بدن در حوزه فعالیت خودشون.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی همچنین با اشاره به بسته‌های حمایتی از توسعه صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: تأمین مالی حضور این شرکت‌ها در نمایشگاه‌های بین‌المللی، تخفیف سود صادراتی و کمک‌های بلاعوض از دیگر خدمات مالی صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکت‌های دانش‌بنیان است.
سازمان هواشناسی برای بیشتر مناطق کشور جوی آرام و پایدار همراه با افزایش آلاینده‌ها در شهرهای صنعتی و پرجمعیت پیش بینی کرد. کبری رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی:
طی 3 روز آینده در بیشتر مناطق کشور جوی آرام و پایدار خواهیم داشت که پیامد اون در روزهای یک شنبه و دوشنبه در شهرهای صنعتی و پرجمعیت افزایش آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا خواهد بود. ضمن اینکه امروز برای استان گلستان و شرق مازندران بارش باران و در ارتفاعات این مناطق بارش برف پیش بینی شده. در بخش‌هایی از شمال شرق کشور نیز شاهد بارش باران و برف و وزش باد خواهیم بود. در استان سیستان و بلوچستان نیز انتظار رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید همراه با گرد و خاک وجود داره و در بخشایی از مرکز و شرق کشور نیز بارش‌های خفیفی رخ میده، اما در بخشایی از شمال شرق کشور بارش‌ها تا ظهر یکشنبه فردا نیز همچنان ادامه خواهد یافت، اما روز دوشنبه در غرب و جنوب غرب کشور انتظار افزایش ابر رو داریم همراه با بارش‌های پراکنده که روزهای شنبه و یکشنبه قسمت‌های مرکزی و شرق خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای عمان و امروز نیز دریای خزر مواج پیش بینی شدند. طی دو روز آینده وزش باد شدید در شرق و نیمه جنوبی کشور همچنان تداوم خواهد داشت که در برخی از مناطق با پدیده گرد و خاک همراه خواهد بود. همچنین امروز در برخی از مناطق جنوب غرب و جنوب کشور غبارآلود پیش بینی شده که به تدریج دیگر از میزان این غبار نیز کاسته خواهد شد. تهران هم که طی امروز کمی تا نیم ابری خواهد بود، گاهی وزش باد، حداکثر دمای روز در تهران به 6 درجه بالای 0 خواهد رسید، حداقل دما نیز فردا صبح 3 درجه زیر 0 خواهد بود.
در پایان به اطلاع شما شنوندگان گرامی میرسانم، هنگام اذان مغرب افق تهران ساعت 17:37 دقیقه است. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهی شما عزیزان با این بخش خبری. عصر بخیر، خدا نگهدار.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
به نام خداوند بخشاینده مهربان که یادش آرامش بخش دلهاست. سلام. بعد از ظهر شنبه شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ به خیر و نیکی با بخش دوم برنامه در خدمت شما این تا ساعت 22:10 شب به اتفاق این همکاران. تهیه کننده رسول تسلیمی. صدا بردار حسن اجوری. هماهنگی پخش سریا رستمی. ارتباطات مژگان پارسا حسینی. و من هم لیدا وحیدی گوینده. امروز شنبه 29 دی ماه و قراره تا ساعت 22:10 شب این برنامه ها رو تقدیمتون کنیم. ساعت 14:30 برنامه زندگی پشت چراغ سبز رو میشنوید. 15:15 برنامه زندگی کوبه رو تقدیمتون میکنیم. 15:45 در مکتب استاد رو میشنوید. شانزده و پنجه و پنج دقیقه میان برنامه گفتارش رو تقدیمتون میکنیم. ساعت 16 شنونده فرهنگستان خواهید بود. 16:30 برنامه ترانه باران رو میشنوید و ساعت 16:45 شنونده چاپ اول خواهید بود. برنامه زنده رادیوی کتاب رو ساعت 17 تقدیمتون میکنیم. هنگام غروب آفتاب ساعت 17:18 است و زمان اذان مغرب به وقت شرعی به افق تهران ساعت 17:37. هجده و بیست و پنج دقیقه میان برنامه گفتارش رو میشنوید. 18:30 برنامه زندگی وکیلیا رو تقدیمتون میکنیم. مشروع خبرها رو میتونید ساعت 19 بشنوید. ساعت 19:30 شنونده مروارید شرق خواهید بود و این بخش از برنامه های رادیو فرهنگ رو با ویژه برنامه شناسنامه صبح تقدیمتون میکنیم. این بخش رو به پایان میبریم و ساعت 20:30 میتونید شنونده این ویژه برنامه باشید. ممنونیم که رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. راه‌های ارتباطی شما با ما دو شماره تلفن 220-485 و 220-588-20 و 3558 سامانه پیامی کوتاه شبکه فرهنگه. عصر آرامی رو برای شما شنوندگان گرامی